اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارانم محمد احمدی و نرگس سمندر برنامه ایسات با پخش تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم که محمد احمدی به توجه میرسانم.
سلام، شب بخیر شنونده های گرامی. محمد اشرف خانی رئیس جمهور افغانستان کشتار غیر نظامیان را در روستای میرزا ولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل جنایت خواند و برگرفتن انتقام خون قربانیان تعهد کرد.
و وعده می دهم که فرزندان دلیر ما در نیروهای دفاعی و امنیتی انتقام آنان را خواهند گرفت. جنایتی که در میرزا ولنگ رخ داده است نمونه تازه از تغییر نوعیت جنگ است، بدان گونه که نمونه های دیگرش را در کابل، در هرات و قبل از آن در غور شاهد بودیم.
با گفته مقامات محلی، اخیراً طالبان با همکاری جنگجویانی که خود را وابسته به داعش می‌دانند، پس از تصرف روستای میرزا ولنگ در سرپل، ده‌ها غیر نظامی را کشته و 150 خانواده را به گروگان گرفتند. آخرین آمار کشته شدگان تا 52 نفر رسیده است و احتمال دارد که افزایش پیدا کند. یک مؤسسه خیریه اسلامی پاکستانی که 3 سال قبل در فهرست سازمان دهشت‌افکن خارجی توسط ایالات متحده درج شد، حزب سیاسی جدیدی را تشکیل داده است که مأموریت آن دخیل شدن در سیاست و رقابت در انتخابات ملی آینده آن کشور است. سازمان خیریه جنجالی جماعت و دعوت تصور می شود که جبهه پیشروی سازمان لشکر طیبه ضد هند باشد که توسط حافظ سعید اداره می شود. حافظ سعید متهم است که طراح اصلی حملات مرگبار 2008 ممبئی است. صدر اعظم برکنار شده پاکستان تصمیم دارد که راهپیمایی را در شهر لاهور در شرق پاکستان با وجود بمبگذاری مرگبار در آنجا برپا کند. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
طبق اظهارات ملک محمد احمد، سخنگوی نواز شریف، صدر اعظم پیشین پاکستان، آقای انشریف در نظر دارد تا با کاروانی از هوادارانش از راه زمین روز چهارشنبه از اسلام آباد پایتخت پاکستان به لاهور سفر کند، جایی که او یک گردهمایی برپا خواهد کرد. در همین حال در آزمون دیگر برای حزب حاکم مسلم لیگ پاکستان، طاهر القادری، ملای افراطی مخالف حکومت بعد از زندگی در خارج کشور در خلال دعوای حقوقی علیه وی در پاکستان به وطنش برگشت. قادری وعده کرده است که عدالت را برای کشته شدن 8 تن از طرفدارانش طی اعتراضات ضد حکومتی سال 2014 اجرا خواهد کرد.
یک گروه ملیشه‌های نیرومند شیعه عراقی امروز گفت که کم از کم 40 تن از ملیشه‌های آن در حمله روز قبل در مواضعشان در سرحد سوریه کشته شدند. این گروه ملیشه‌ها ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده را به خاطر آن حمله مقصر دانستند، اما گروه دولت اسلامی ادعا کرد که جنگجویان آن گروه ملیشه‌ها را هدف قرار داد. معاون این گروه ملیشه‌ها گفت که آنها هدف شلیک توپخانه در ساحه جمونه قرار گرفتند که در فاصله 12 کیلومتری سرحد عراق است، و گفته این مقام ملیشه‌های عراقی کم از کم 30 ملیشه دیگر زخمی شده است. رئیس جمهور ایران 3 ماه پس از پیروزی برای بار دوم در انتخابات کشورش امروز کابینه جدیدش را معرفی کرد. وزارت دفاع را از کنترل سپاه پاسداران افراطی برای نخستین بار در تقریبا 25 سال گذشته خارج ساخت. اما کابینه روحانی اکنون در شامل ساختن زنان ناکام مانده و گزینش برای وزارت عدلیه در فهرست تأثیرات اتحادیه اروپایی به خاطر اتهامات سوی رفتار حقوق بشری می باشد. طبق این پیشنهاد کابینه آقای روحانی، جواد ظریف باز هم وزیر خارجه این کشور خواهد بود. پست وزارت دفاع به جنرال امیر همتی داده شده است. حسن روحانی روز شنبه مراسم تألیف دور دوم ریاست جمهوریش را به جا آورد. کشورهای اتحادیه اروپایی روند برگشت مهاجرینی را که طی 5 ماه گذشته از طریق یونان به اروپا مواصلت کرده بودند و کشورهایی که تقاضای پناهندگی داده بودند آغاز کرده است. شرح بیشتر این خبر از سحر عظیمی.
قوانین اتحادیه اروپایی مهاجرین را ملزم می‌سازد تا در کشوری که نخست آنها وارد می‌شوند تقاضای پناهندگی بدهند، اما این قوانین هنگامی به تعلیق درآمد که صدها هزار نفر، بسیاریشان پناهندگان سوری، در سال 2015 وارد یونان شدند. کمیسیون اروپایی می‌گوید که شماری از کشورهای این اتحادیه تقاضاهایی را برای برگشت دادن این مهاجرین به یونان مطرح کرده است، اما آتن باید تضمین دهد که مراکز کافی پذیرش برای مهاجرین موجود باشد. اداره خدمات پناهندگی یونان میگوید که تقاضا برای برگشت دادن بیشتر از 400 پناهجو انجام شده است.
آلمان از تصمیم ترکیه به اجازه دادن قانونگذاران آن کشور برای دیدن از سربازان آلمانی مستقر در یک پایگاه هوایی ناتو نزدیک شهر قونیه ترکیه استقبال کرده است. ترکیه تقاضای قانونگذاران آلمانی را برای دیدار از آن کشور در ماه‌های اخیر در خلال روابط تیره بین برلین و آنقره رد کرده بود. خبرگزاری دی پی ای آلمان از قول وزیر دفاع آن کشور امروز نقل کرد که وی گفته است اینکه هفت قانونگذار می توانند شامل دیدار مقام‌های ناتو به تاریخ 8 سپتامبر باشند راه حل خوبی است. به این ترتیب به ختم مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا می رسیم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. با هم توجه کنین به گزارش های برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا که برای مدت نیم ساعت پخش شد. با گفته مقام های محلی، اخیرا طالبان با همکاری جنگجویانی که خود وابسته به داعش می دانن پس از تصرف روستای مرزا ولنگ در سر پل، ده ها غیر نظامی را کشته و 150 خانواده را به گروگان گرفتند. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، تا هنوز از خانواده های گروگان گرفته شدگان اطلاعات در دست نیست. میرویس بیژن گزارش میده.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور امروز در نشست خبری در ارگ این کشتار را فاجعه خوان و افزود این رویداد نشان داد که دشمنان این ملت هیچ مرز را به رسمیت نمیشناسند، نه افغانیت، نه انسانیت و نه اسلامیت. رئیس جمهور غنی کشتار غیر نظامیان توسط گروه های مخالف مصالح دولت افغانستان را نمونه تازه از تغییر نوعیت جنگ چون عملات خونبار کابل، هرات و غور عنوان کرد.
و وعده می دهم که فرزندان دلیر ما در نیروهای دفاعی و امنیتی انتقام آنان را خواهند گرفت. جنایتی که در مرزا ولنگ رخ داده است نمونه تازه از تغییر نوعیت جنگ است، بدان گونه که نمونه های دیگرش را در کابل، در هرات و قبل از آن در غور شاهد بودیم.
از سوی هم مقام های محلی در سرپل می گویند که از سرنوشت خانواده های گروگان گرفته شده از سوی طالبان اطلاعات در دست نیست. آخرین آمار کشته شدگان تا 52 نفر رسیده است و احتمال دارد که افزایش پیدا کند. محمد ظاهر وعدت ولی سرپل بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت که حدود 150 خانواده دیگر در اسارت گروه طالبان به سر می‌برد که تلاش‌ها برای رهایی این خانواده‌ها جریان دارد.
تعدادی از وسایط نقلیه را ما برای فعلا در دره مرزا ولنگ روان کردیم که اگر این وجدان و انصاف اونا پیدا بکنه گرماندگان رها بکنه که اونا به شهر سرپل انتقال شوه. و گزارش دیگر هم می‌رسونه که گویا تعداد اینا انتقال داده به سمت کوهستانات. دو روایت است، بعضن که اینا را به عنوان اسیر به گروگان برده به کوهستانات و بعضن هم شایعات وجود داره که از مسیر کوهستانات اینا را به سمت سرپل خواهد روان کرد و ما فقط انتظار ایرا داریم و وسایط و موتورها را روان کردیم به دره مرزا ولنگ که اگر اونا را رها بکنه اونا را به سمت شهر انتقال داده شد.
از سوی هم معصوم رمضانی یک عضو شورای ولایتی سرپل به صدا امریکا از وضعیت ناگوار خانواده های اسیر مانده در نزد طالبان ابراز نگرانی میکند.
و ما منتظر و ما فکر میکنیم که متاسفانه یک فاجعه شاید رخ بده به خاطر که اونا مطمئنن از اسرا به عنوان یک سفر انسانی شاید استفاده بکنن و یا بخوان به عنوان یک تهدید و فشار ممکنه که آمار شهدا بالاتر از این هم بره.
به گفته خانم رمضانی شماری از بزرگان قومی که برای انتقال اجساد کشته شدگان به روستای مرزا ولنگ رفته بودند بعد از ممانعت طالبان برای انتقال اجساد 52 تن از کشته شدگان را در یک گور دست جمعی دفن کردند. مقام های سرپل هشدار دادند اگر دولت برای بازپسگیری روستای مرزا ولنگ اقدام به موقع نکند احتمال سقوط ولسوالی و مرکز سرپل دور از تصور نخواهد بود. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
مقام های ایرانی با مسدود ساختن مرز اسلام قلعه هرات بروی ماجرای افغان با گرفتن پول بیشتر اونا را از مرز ملی که نمروز به افغانستان اخراج میکنه. شمار از ماجران رد مرز شده میگن که حکومت ایران بابت اخراج هر فرد افغان از مرز ملی بیش از 1,000,000 تومان اخص میکنند. در صورتی که مصرف اونا از طریق مرز اسلام قلعه ایراد کمتر از 100,000 تومان میشه. جزئیات بیشتر را در گزارش از خلیل نورزهی میشنویم.
فرهاد کودک 12 ساله افغان است که به تازگی از سوی نظامیان ایرانی از این کشور اخراج شده و حالا در کمپ مهاجرین انصار در هرات زندگی میکند. او زمانی که برای کار به کشور ایران رفته بود حادثه ترافیکی کرد و یک پایش فلج شده است. مادر فرهاد میگوید نظامیان ایرانی کودک بی سرپرستش را در همین وضعیت لتو کوب کرده و با دشواری های زیاد از طریق مرز میلک ولایت نیمروز به افغانستان اخراج کردند. فرهاد که اکنون تحت درمان است از طریق یک لوله پلاستیکی تنفس میکند.
پیار نداره، برور کلون نداره، واسطه نداشتن، خاطر گشنگی ایرانی رو کردن که کار کرده. اونجا بچه هم های داشته که دستگاه داشته، زنگ دادن که رو کن. من رو کردم، من بچه یک برم، رو برو دشت و تیشه دوی رو ماشین بزد. طلبم از ایران که از راه اسلام‌قلعه نوردی، خیلی بیتر بود. برای نیمروز بیورده شلاق خورده، خیلی بزاب شده بچه.
طاهرشا یکی دیگر از مهاجرین افغان است که با خانم و 2 فرزند خردسالش به اجبار از مرز میلک ولایت نیمروز از سوی نظامیان ایرانی اخراج شده است. او میگوید روند اخراج از طریق مرز میلک هفته‌ها طول می‌کشد و نظامیان ایرانی به بهانه‌های مختلف مهاجرین افغان را لتو کوب کرده و از آنان پول اخذ می‌کنند.
ما از اون مرز تا بیم مثلا رد مرز کنه تا از این مرز بیه رد مرز کنه خیلی تفاوت داره. برای نیمروز ناامن‌تر هسته به حساب را دورتره با اون مرز ایران که ما رد مرز کردن اردوگاه پول زیاد میگیرم. به دیگه چیزم اذیت خیلی اذیت میکنم میزنم افغانا. حتی اونجا زنا 30 بودم 6 بودم من سرباز با اونا چیز میکنم. ما بلند شدم با اینا چی کار دارید؟ هر وقت 3-4 تگوشی هم بر بزن.
گفته می شود مهاجرین افغان پس از طی کردن 7 اردوگاه در خاک ایران به مرز میلک ولایت نیمروز می رسند که در هر اردوگاه روزها انتظار می کشند. یک زن مهاجر افغان که در اردوگاه عسکرآباد تهران با 10 مهاجر دیگر به سر می برد از وضعیت رقتبارشان چنین می گوید.
اینجا اردوگاه عسکرآباد تهران. ببینید چه وضعیت. 2 روز بدون غذا بدون آب
مسئولان ریاست مهاجرین و عبادت کنندگان ولایت هرات نیز میگویند هزینه اخراج هر مهاجر افغان از طریق مرز اسلام قلعه هرات کمتر از 70,000 تومان ایرانی است، در حالی که این روند از طریق مرز ولایت نیمروز بیش از 1,000,000 تومان می شود. احمد جاوید نادم رئیس این اداره در هرات میگوید مهاجرینی که پول نقد در اختیار ندارند نیز برای ماها در اردوگاه های کشور ایران نگاه داشته می شوند تا اقاربشان پول بپردازند.
7 ماه میشه که پروسه اخراج اتباع کشور ما از طریق جمهوری اسلامی ایران یک جانب از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران متوقف شده که واقعا چالش های بسیار بزرگ فرهای هموطنان عودت کننده ما آورده. قبلا هزینه انتقال از مشهد تا به هرات در نقطه صفری آمیرت سرعدی ما 70,000 تومان از این ور می داشت. فعلا اون مبلغ رسیده به اساس ادعای که هموطنان عودت کننده و دیپورتی ما دارن و دفتر مراجعه میکنن قریب به 1,000,000 تومان رسیده که از این واقعا سرسام‌آور هست. ما بارها این نگرانی خود اعلان کردیم.
بر اساس آمار اداره مهاجرین ولایت هرات روزانه بین 1,000 تا 1,800 مهاجر افغان به اجبار از کشور ایران اخراج می شوند. این مهاجرین علاوه بر پرداخت پول هنگفت مجبور هستند تا مسیری ناامن و خطرناک را از ولایت نیمروز تا سایر ولایات افغانستان که زادگاهشان است را نیز بپیمایند. خواستیم تا در این مورد نظر مقام های ایرانی در ولایت هرات را نیز با خود داشته باشیم، اما با وجود تماس های مکرر از پاسخدهی سر باز زدند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت نگرهار دولت مرکزی را به بی‌توجهی و بازسازی آرامگاه امان الله خان شاه پیشین افغانستان متهم میکنه. مسئولان این ریاست میگن که تعمیر آرامگاه امان الله خان با گذشت هر روز تخریب میشه. ضیاءالرحمن حسرت از جلال آباد گزارشی در این مورد فرستاده.
با آنکه از 10 سال به این طرف اداره ولایتی ننگرهار از اعمار آرامگاه و صحن مقبره شاه امان الله خان غازی حرف میزند، ولی با گذشت این مدت هنوز هم هیچ کاری از بازسازی آرامگاه به چشم نمیخورد. همه ساله با فرارسیدن روز استقلال افغانستان از بریتانیا مقامات به ترمیم و بازسازی آرامگاه شام الله غازی تعهد میکنند، ولی پس از مدتی همه این تعهدات فراموش میگردد. اداره اطلاعات و فرهنگ ننگرهار میگوید برای ترمیم و تعمیر آرامگاه چندین بار با وزارت اطلاعات و فرهنگ در کابل گفتگو کردند، ولی طوری که لازم است دولت مرکزی با ایشان همکاری نمیکند. اورنگ سمیم رئیس اطلاعات و فرهنگ ننگرهار میگوید
مزار غازی امان الله خان حالت قرار دارد که تقریبا تشویش است که خدا نخواسته با خودم انهدام صورت نگیرد. اطلاعات مزار غازی امان الله خان و مقام ولایت و همچنان به مقام وزارت پیشنهاد گریده چندین بار. پایایشان و بعضی سقفشان ضرور شده و نقشه سازی هم صورت گرفته. خود تا به حال کاری عملی در این راستا صورت.
اما وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان چه برنامه برای بازسازی این مقبره دارد؟ صابر مومن سخنگوی این وزارت به رادیو آشنا گفت که کارهای ساختمانی این آرامگاه مربوط به وزارت شهرسازی است و در صدد آغاز کارهای عمدی آن هستند. ما بالا این مراقبت داریم، ولی تنها بر این که آن آبیده تاریخی است و باید ترمیم و بازسازی آن به شکل خوب صورت گیرد. تا 10 روز دیگر 28 اسد روز جشن استقلال افغانستان فرا می رسد. اداره ولایتی ننگرهار می گوید که امسال جشن آزادی را در شهر جلال آباد طی مراسم ویژه تدبیر می کنند. عطاءالله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار می گوید کمیسیون های ویژه فرهنگی غرض تجلیل پررنگ روز آزادی آمادگی می گیرند.
ننگرهار کی د خپلواکۍ در تنظیم کلیزه د خین منزلی په موخه
د ننگرهار به هدف تجلیل پررنگ از روز استقلال تدابیر مقدماتی آغاز شده. این تدابیر هم در بخش امنیتی است و هم در بخش فرهنگی. قرار است امسال جشن آزادی با داشتن برنامه‌های ویژه تفریحی برگزار گردد. سمینارهای علمی در رابطه با امان الله خان نیز تدویر می‌یابد. در همین حال باشندگان و آگاهان امور تاریخی و فرهنگی بازسازی آرامگاه شام الله خان غازی را مقدم‌تر از هر کار دیگر می‌دانند. می‌گویند دولت باید این آرامگاه را به صفت یک اثر تاریخی به شکل خوب نگهداری کند. آرامگاه شام الله خان اکنون بجز از یک تعمیر مقبره که آن هم بیشتر تخریب شده چیزی دیگری ندارد. صحنی آن از سوی شهروندان به شکل خودسرانه برای کشت و کار استفاده می شود و محل تجمع معتادان مواد مخدر است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
قرار است پروژه کاسا 1000 1300 مگاوات برق اضافی را از قرقیزستان و تاجیکستان از مسیر افغانستان به پاکستان منتقل بسازد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مذاکرات خود با سرای سه کشور به تعهد برای بهره برداری از این پروژه پافشاری کرده. در این رابطه سحر عظیمی مصاحبه انجام داده با سخنگوی وزارت انرژی واب که توجه شما را به او پیشکش میکنه.
پروژه کاسا 1000 چون پروژه بسیار بزرگ هست و بلکه تولید شده در دو کشور قرقیزستان و تاجیکستان از مسیر افغانستان به پاکستان ترانزیت میشه و حجم سرمایه گذاری از او بیشتر از $1 میلیارد هست. عموما کار پروژه سازی، کار تنظیم تعهد و همون تفاهم‌نامه های ابتدایی لازم هست، هم بین تمویل کننده ها هم بین چهار کشور. یک پروسه هست که یک مقدار زمان رو به شکل منطقی نیاز هست که داشته باشه. خود این پروژه کارهای ابتدایی یا مفکوره یعنی خب مربوط به سالهای گذشته است، اما آن چیزی که بعد از تمام پروژه سازی و تعهد بانک جهانی، بانک انکشاف اسلامی، اتحادیه اروپا، بخش انکشافی ایالات متحده آمریکا و سایر تمویل کننده هایی که پروژه رو تمویل میکنن، عملا کار پروژه در سال گذشته در چهار هفته در کشور تاجیکستان شروع شد. یعنی اون کارهایی که پیشتر شده بود کارهای مقدماتی بود، چون حجم سرمایه گذاری زیاد هست، نیاز به بسترسازی هست، نیاز به اما ایجاد تفاهم‌نامه های ابتدایی هست تا یعنی هر چهار کشور و جمع تمویل کننده ها یک تفاهم جمعی برسن که در هر چهار کشور منافعشان تامین بده و پروژه از نظر اقتصادی با سازی خود داشته باشه. اینکه که ما گفتیم سالها این پروژه تاسورده، عملا کار از این پروژه در سال پیش در کشور دوشنبه با حضور سران هر چهار کشور شروع شد. این واقعیت لین انتقال برق 500 کیلوولت هست که از مسیر افغانستان برخواسته و در مرحله اول بحث 1600 مگاوات برق است، 1000 مگاوات برق به پاکستان ترانزیت میشه. خب افغانستان حق ترانزیت دریافت میکنه و مقدار برق هم در داخل افغانستان برای کمبود انرژی که فعلا در حال حاضر ما داریم برای جبران از او در نظر گرفته شده. من خبر خوشی که میخوایم برای مردم بگم، خوشبختانه عمودین انتقالی که در مسیر افغانستان بود که شامل به خاطر سادگی پروتکل تدارکات و تقسیم به سه قسمت شده او کارهای تدارکات به وزارت انرژی و کارهای تدارکاتی به پروژه مبلغ بانک ها از طریق آیسی انجام میشه و در این شفافیت کامل وجود دارد.
در مورد ای که شما گفتین هنوز این مراحل ابتدایی میگذرانه و هنوز به اون مرحله نرسیده که بهره برداری صورت بگیره از این پروژه، یک زمانبندی مشخص برای پروژه از طرف این چهار کشور انتخاب شده؟
ببینیم پروژه بزرگی که مثل کاسا یک ازار است که $1 میلیارد بیشتر از $1 میلیارد سرمایه گذاری هست. من میخوام بگم که شما میگین کار مقدماتی یک پروژه $20 میلیاردی نیست، یک پروژه بیشتر از $1 میلیارد است. این بسیار کار داره. شما اگر در تطبیق پروژه های بزرگ پروژه های منطقه‌ای تجربه داشته باشین، این پروژه ها هم کارهای مقدماتی کار خورده چرا که عمدتاً مثلا در پروژه ها تنویر پروژه ها هست، پروژه تدارکاتشان هست. کار ساختمانی از این پروژه ها، یعنی من میخوام بگم شما این در نظر بگیم این کار ابتدایی نیست، بسیار کارهای بسیار اساسی صورت گرفته و خوشبختانه ما طی ماهای آینده انشاءالله عملاً کار ساختمانی از این پروژه شروع میشه و یک سکرتریت داره و تصدیش به کشور قزاقستان هست. جلسات بسیار متعددی بین کشورها یا همون گروپ های کاری که به ثبات همین پروژه هست مرتب برگزار میشه و یک اسکریال مشخص داره تدبیق از این پروژه تصاب رو در برس باید گرفت و انشالله برای بگنه کار ساختمانی که این سریانی که دو ماه آینده انشالله شروع خواهد شد. من میخوایم بگم که امی خود پروژه های زیربنایی امی روندش هست، من میخوایم که بسیار امی گفت روکین هست که اول پروژه سازی میشه، با تنویر مالی میشه، با پروژه تدارکات میشه، با همون مطالعات و دیزاین و کارهای ساختمانی میشه. این همون سه تمام پروژه هست، یعنی هیچ پروژه رو شما به بخش منطقه‌ای شما ندارین که بگین که چرا به یک سال تقدیم نشه. این پروژه سازی استادیال زمان مندی داره، مطابق استادیال تمام کارها انجام شده و خوشبختانه حتی قسمت افغانستان بسیلا ما جلوتر استادیال نظر کشورهای همسایه هستیم.
و در مورد موضوع امنیتی در افغانستان، آیا بر روند این پروژه تاثیرگذار هست؟ از نقطه نظر امنیتی در این قسمت خلالی وجود نیامده تا هنوز؟
هیچ گونه مشکل امنیتی وجود ندارد. چرا؟ یک، به این پروژه خود تمهیدات بسیار خاص امنیتی در نظر گرفته شده، هم در بحث سکتور امنیتی هم در بحث از اینکه مردم امنیت از این پروژه رو تامین کنن، چرا که یک مبلغ مشخص برای خود مردمانی که در همون مسیر لین انتقال برق هست بودجه در نظر گرفته شده که کارهای انکشافی خود به مسیر لین بشه تا حمایت مردم هم جلب بشه. مردم در امتداد لین انتقال تعهد عملی کردن و خوشبختانه من میخوام بگم که اکثر قسمت های پروژه کارسای 1000 به وضعیت امنیتی بسیار خوب وجود داره و انشاءالله که هیچ گونه موضوع امنیتی به این پروژه نه تا حالا گزارش داده شده. و یک دیگه هم در نظر بگیریم کمپانی ها در پروژه، چون پروژه بسیار پروژه ملی افغانستان هست، به این کارهای بسیار زیاد صورت گرفته و کارهایش مطابق اسکجول پیش میره.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
عالم توجه کنین به گزارش‌های از سراسر جهان. وزیر خارجه چین میگه با اینکه کشورش به خاطر روابط نزدیک اقتصادی با کره شمالی بیشترین زیان از وضع تحریم‌های جدید ملل متحد علیه پیونگ‌یانگ متقبل میشه، اما همیشه فیصله‌های ملل متحد تطبیق میکنه. شرح بیشتر از فواد لامی. متاسفانه نسبت مشکلات تکنیکی نتونستیم در این لحظه ای گزارش پخش کنیم. توجه کنید به گزارش بعدی. یک قاضی فدرال در شهر دیتروی ایالت میشیگان حکم اخراج حدود 1400 شهروند عراقی را متوقف کرد. شرح بیشتر از لیلی ماحبیب عظیمی.
شهر دیترویت و محیط اطراف و نواحی آن برای چند دهه پناهگاه امن برای اقلیت‌های مانند جامعه مسیحیان کلدانی بوده است. لکن در ماه جون اداره مهاجرت 114 شهروند عراقی در دیترویت را که دوسیه‌های جنایی داشتند بازداشت کرد تا به عراق بازگرداند.
نخستین فرمان ممنوعیت سفر دونالد ترامپ عراق را در فهرست کشورهایی داشت که شهروندانان از ورود به ایالات متحده ممنوع قرار داده شده بودند. بنابراین همه ایران بودند که چرا عراق در فرمان دوم شامل نبود. به نظر می رسد که اداره حکومت ترامپ روی مجموعی از معاملات و موضوعات مختلف با دولت عراق به توافق رسیده بود که یک موضوعی آن قبول نمودن عراقی هایی است که به عراق بازگردانیده می شوند.
برای سالها فرمان بازگرداندن عراقی ها به کشورشان به تعویق افتاد، زیرا ایالات متحده توافقنامه با عراق روی آن نداشت. بعد از توافقنامه، اداره مهاجرت و اجراءات گمرکات وزارت امنیت ملی ایالات متحده خواهان اخراج این عراقی ها شد، ولی قاضی با آن مخالفت کرد. محکمه های آینده قضیه مهاجرت اهمیت بیشتری دارند، چرا که اقلیت مسیحیان عراقی در صورت بازگشت به کشورشان با شکنجه و مرگ مواجه هستند.
نه تنها مسیحیان بلکه مسلمانان نیز در معرض خطر جدی برای شکنجه، مرگ، ربوده شدن و از بین رفتن قرار دارند که دلیل آن صرف مذهب نه بلکه وابستگی آنان به غرب محسوب می شود.
برای دختر یک فرد توقیف شده این یک نگرانی شخصی است.
همه آنها چندین دهه در این کشور بودند. بنابراین اگر آنها بازگردانده شوند، دولت عراق فکر میکند که آنها شهروند آمریکایی هستند و آنها را گرفتار میکنند، میکشند و شکنجه میکنند.
پدر این دختر از سالیان 70 در ایالات متحده بوده، اما در سال 1986 روی داشتن کوکین توقیف شد. او برای 1.5 سال حبس را سپری کرد و اکنون با اخراج از ایالات متحده روبروست.
و هم آخرین گزارش، وزیر خارجه چین میگه که کشورش بیشترین زیان از وضع تحریم‌های ملل متحد علیه کره شمالی متقبل میشه. فواد لامی با جزئیات بیشتر.
کره شمالی تعهد یاد کرده است که برنامه انکشاف سلاح‌های اتمی‌اش را ادامه می‌دهد و تقاضاها از سوی جامعه جهانی برای توقف اعمال پرخاشگرانه نظامی را رد می‌کند. هیئت کره شمالی در سازمان ملل متحد گفت که تحریمات تازه این سازمان علیه کره شمالی یک تعرض آشکار بر حاکمیت ملی آن کشور است. مقامات کره شمالی در کنفرانس امنیت منطقوی در مانیلا پایتخت فیلیپین گفتند که هرگز از انکشاف سلاح اتمی یا راکت‌های بالستیکی خود دست نخواهد کشید. در همین حال چین که حامی عمده اقتصادی برای کره شمالی می باشد گفت که برای محروم ساختن کره شمالی از 1 میلیارد دلار عاید صادراتش که پیونگیانگ آن را برای انکشاف برنامه هسته‌ای و بالستیکی مصرف می کند، بیجینگ کاملا متحد است تا تحریمات ملل متحد را عملی سازد. شورای امنیت ملل متحد به روز شنبه به اتفاق آرا تحریمات تازه‌ای را بر کره شمالی وضع کرد که می‌تواند 1/3 از عواید 3 میلیارد دلاری صادرات آن کشور را بکاهد. وانگ یی وزیر خارجه چین دیروز در حاشیه نشست امنیت منطقوی در مانیلا گفت با در نظر داشت روابط دیرینه اقتصادی میان چین و کره شمالی، این فقط چین خواهد بود که از بابت تطبیق فیصله نامه ملل متحد بیشترین زیان را متحمل می شود. از سوی دیگر وزیر دفاع ژاپن می گوید که تهدید ناشی از کره شمالی و ژاپن اکنون وارد مرحله تازه شده است.
این گزارش دفاعی میزایل بالستیک کره شمالی را به مثابه یک تهدید جدید به ژاپن تعریف میکند. همچنان در رابطه با توسعه طلبی چین در دریاها، موقف تهدیدآمیز آن در دریای شرق چین و دریای جنوب چین بدون تغییر باقی مانده است.
در همین حال رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده امروز برای مذاکرات با مقامات ارشد تایلندی به بنکاک مواصلت کرد. از وقوع کودتای نظامی در سال 2014 در تایلند که باعث تیرگی روابط تایلند با آمریکا شد، این نخستین بار است که یک مقام عالی رتبه آمریکایی به بنکاک سفر می کند. یکی از اولویت‌های مهم وزیر خارجه آمریکا تشویق کشورهای جنوب شرق آسیا برای تلاش بیشتر در راه کمک به قطع جریان پولی به کره شمالی است. گفته شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در کلاب گلف خود واقع در ایالت نیوجرسی آمریکا تعطیلاتش را نیز توأم با کار می‌گذراند و مسئله کره شمالی را با رکس تلرسن که به سفر جنوب شرق آسیا مشغول است از طریق تلفن مورد بحث قرار داده است.
این بود داشته های برنامه خبری دری رادیو آشنا که در اینجا به پایان رسید. توجه کنید به برنامه های بعدی که روی همین هم با جریان دارند.